بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين: تراه قريبا عمله، قليلا زلته، خاشعا قلبه، قانعا نفسه. به دنبال فرمایشات جناب امیر المؤمنین در صفات بنده متقین فرمودن میبینی ایشان را که اگر آرزویی دارند، آرزوی اندک و نزدیک است. آرزوی مثلا یک ماه، ده روزه. قلیلا زلتو، لغزش های او در زندگی بسیار اندک است. خاش عن قلبو، قلبشون در برابر حضرت پروردگار خاشع و بردبار است. قانع نفسو، نفس بنده مؤمن و اندک قانع است. فرازهای اول تقریم حضورتون شده. امروز بحث قناعت داریم که یکی از صفات خوب بنده مؤمن است. در حتی عدیه نوعاً ائمه از خدا خواستم که بنده قانعی باشن. اعوذ بک من قلب لا یخشع و من بطن لا تشبع. خدا را پناه به تو میبرم از قلبی که خشوع نداشته باشه و او شکمی که سیرایی نداره. البته تمناهای مادی خیلی ها هست که هرگز تمام شدنی نیست. آیه در قرآن هست: من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر آن شخصی که خواه زن باشد، خواه مرد باشد، دارای ایمان باشد و بنده عملش صالح باشد، ما یک حیات طیبه‌ای به او عنایت میکنیم. از جناب امیرالمومنین سوال میشه که مراد از حیات طیبه چیست؟ میفرمان آن حیاتی است که بنده مؤمن با قناعت راضی باشه، با اندک راضی باشه. در دعای ابو حمزه هست فرمایش امام سجاد: و جعلنی من اطلعت عمرو و حسنت عملو اتممت علیه نعمتوک و رضیت عنه و احییت او حیاتا طیبه فی ادوم السرور و اسبغ الکرامه و اتم العیش انک تفعل ما تشاء ولا یفعل ما یشاء غیره. خدایا مرا از آن بندگانی قرار ده که زندگیشون با نتیجه و با سرمایه میگذرانن، عملشون نیکوست و نعمت تو بر ایشان تمام کردی و از عمل ایشان راضی هستی و به من کرامت کن یک حیات طیبه‌ای همراه با سرور و شادمانی و کرامتی که به من عنایت کرده باشی. به درستی که تو هستی که منحصراً هر آن کاری که بخواهی میتوانی انجام دهی و جز تو چنین قدرتی ندارد. حتی در کسانی که دستور هست، اشخاصی که واقعا نوعاً در بند دنیا هستن یا توجه به دنیا دارن، نه تنها شما اهل دنیا پرستی نباشید، در جای جای قرآن دستور است که با اینا معاشرت نکن. ولا تمدن عینک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. گفته می شود که شأن نزول این آیه زمانی بود که یکی از پولدارها رؤسای قبائل آمده بودن خدمت حضرت رسول. حضرت خیلی برای احترام قائل شدن. چند نفر از فقرا بودن، رو زمین نشسته بودن، ایشون عباشون رو در بردن انداختن زیر پای آدم رئیس قبیله. اصلا واقعا نظر جناب رسول الله بر این بودی که اگر ایشون بیاد همراه ایشون، مثلا صد دیگه میان مسلمان میشون. یه آیه اومد که دقت بفرمود یه کسی برای پولش حق ندارید احترام بهش بذارید و بسا یه احترامور به یه بنده یه مؤمن تقیدی نگذارید که یه خود چیه نهره شرک. بلا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. چشمت نگردون به طرف گروهی که ما نعمتهای از حیات دنیا به ایشان دادیم و این نعمت ندادیم جز ای که اینها رو بهش آزمایش کنیم. حواست باشه رزق ربک خیرون و ابقا. اینجا دقت می‌فرمود که رزق خدا رو آن نعمتی میداند که هم بهتره هم باقی‌تره و او ایمان است. توفیق یک عمل خیریست، او رزقه. یکی که حالا فرض کنید امروز 100 میلیون گیرش اومد اما نمازش به جاش نبود یا دیر خون، او کسی که واقعا چونست یه نماز درستی بخونه اون نعمت هست. رزق را بچه خیرون و ابقا. در آیه بعد وصبر نفس که نه الذین یدعون ربهم بالغداوه و العشی. عکسش یا رسول الله، نه ایچه خواهم به این پولدارو احترام نگذارم برای پول، برای ثروت، برای جاه، برای مقام، بلکه مبادا گروه بندگان مؤمنی که اهل ایمانند اما دستشون خالیه اینا رو کم بگیری. شکیبایی ده نفست را برای آنهایی که میخوانند پروردگارشان را در هر بامداد و شبانگاه. ولا تعد عیناک عنهم، مبادا چشمت از اینا برداری. اونجا دقت فرمود لا تمدن عینی که الا ما متنا، نگاه اونا نکن. اما می فرمود چشمت از بندگان مؤمن فقیر بر مدار. اینجا تقریبا یه تندیه نسبت به جناب رسول الله. ترید زینت الحیات دنیا، تام اراده فرمودی زینت حیات دنیا ره که داری عاشق میشی یا خضوع پیدا میکنی به شرط پودا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت مکن آن بندگانی که دلهاشون از یاد ما غافله. و تبع هوا، و پیروی میکنند از هوای نفسشون. و امره فرطا، المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. این ثروت ها، این داشتن فرزندان، همه اینا زینت حیات دنیا، ولی همش فناپذیره. کس تو قبر که رفت نه محبتی از کسان در دلش هست نه زینت های دنیا به دردش میخوره، اونجا کلن بریده میشه. بین یوم یفصل و بینهم، جدایی میفته بین شما و همه دوستانتون. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، بر ما وارد میشید یکه و تنها، همان گونه که یکه و تنها دنیا اومدید. سوال میشه که آقا مثلا یک کسی مادری مثلا تو بهشت باشه فرزندش تو جهنم باشه، این چه جوری میتونه واقعا تو بهشت آرسایش داشته باشه؟ می فرمان اونجا مثل اینجا اصلا اونجا یک تنفری نسبت به افراد گناهکار و جهنمیان هست که ولو مادر و فرزند باشه. یوم یفصل بینهم لا انصاب بینهم، اصلا اونجا اینا ای حسابا نیست. از کنید شباهت داره به این که شما با یه اتوبوس کشید مثلا یورید مشهد، یه کسی بقید دستتون تلو و صندلیتون بود، خب اینجا یه رفاقتی بود، یه سلام علیکی بود، یه آشنایی بود، خب از مشهد برگشت دیگه اصلا هم دیگه نمیشناسید. یه تو را یه سلام علیکی آدم داشت ولی دیگه بعد اصلا با مثلا طرز بفرمون خاطرات دوران مدرسه تون در نظر بیارید، آدم تو هر کلاسی بچه ها اصلا یه سلسله رفیق دارن، اما الان که اینجا نشستید نمیدونید آه رفیقای مثلا کلاس پنجم ابتدایی‌تون کجا هستن، زنده هستن، مرده هستن، توی دیارن. اینن وقتی انسان از دنیا رفت نسبت به نزدیکترین کسانش یه همچه حالتی پیدا میکنه. حالا خدای تعالی میفرماد حواست باشه المال والبنون زینت الحیا، این مال دنیا، اما چیزی که به دردتون میخوره در آخرت والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. کارهای عبادتی که اونا باقیات اعمال صالح باقیه، که هم بهتر این نعمت ها هست و هم از نظر پاداش و آرزو. یعنی بیگی و بین الله الان به دلهاتون را چه بفرمایید، اصلا واقعا خدا منزلی داده، ماشینی داده، پولی داده، شکرشی تردید. اما گاهی بوده که شکر یک عمل خوب انجام داد، شکرش رو کن و خدا قسم همه جلسات که تشریف میارید بالاترین نعمت شکر این جلسات گاهی کردید که خدایا تو توفیق به من دادی که هفته یه ساعت دو ساعت میشینم شاک کلمه که راجع به معرفت تو هست، راجع به بندگی تو هست، اینا به درد میخوره. از باقیات و ساله ها خیرون اندرب بکست ثوابن و خیرون عملا، حالا عمل با علف به معنی آرزو، یعنی اگه چی هم طلب میکنی چی ها طلب کن، اگه آرزوی داری از این چی ها، خدایا آرزو دارم یه بنده خوبی باشم، آرزو دارم که توفیق یک سحرخیزی جالبی با تو داشته باشم. حالا در این دو تا آیه ای که خوندم دقت بفرمو، مطالبی که در این آیه بود، یکی به گذشتنی ها و پناپذیرها چشم مدوز، همون فرمایش حضرت ابراهیم که انی لا احب العاقلین، من غروب کنندگان را دوست نمیدارم. عکسش به چیزهای جاودانگی دل ببن، مال و ثروت ثروتمندان چشم ندوزش که طبعا پشتش هم حسرت بخور. ایمان و عبادت بالاترین نعمت پروردگار است، با خوبان معاشرت کن و در معاشرت ایشان هم احیانا اگر یه رنجی، گرفتاری، مزاحمتی برات پیش بیاد، هرگز ابرو در هم نکش، صبور باش. اطاعت بندگان گناهکار را به هیچ طریق انجام نده، اطاعت آنهایی که در بند هوای نفسن انجام مده. چند تا نکته توی آیه، چند تا دستور انجامش برای هر بنده مؤمنی لازم بود. حالا اگر واقعا انسان بداند که ارزش‌های معرفت خدا، ارزش عبادتی که با معرفت باشه، یه حدیث دقیق بفرمان از امام صادق، لو یعلم ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما مدت الله بهی به الاعداء من زهرت الحیات الدنیا و نعمتها و کانت دنیا هم اقل و انده هم من ما یتعونه به ارجله. اگر مردم می دونستن اهمیت و فضل معرفت خدا را عز و جل، هرگز چشم نمی انداختن به سوی دشمنان خدایی که خدای تعالی به دشمناش لوازم و نعمتهای دنیا رو بس باز زیادتر داده و این نعمتهایی که اینا دارن کمتر است از او چیزی که زیر پاشون، از خاک زمینی که قدم نگذارن زیر پاشون. ولی نعمو به منزلت الله جل و عزو تلززو بهی تلززه من لم یزل فی روضات الجنات مع الاولیاء. و اگر می دونستید لذت معرفت خدا ره، گویی الان که اهل معرفت، گویی الان که تو دنیا هستن دارن می چشن لذت بهشتیان را، آن بهشتیانی که الان در باغهای بهشت می خرامن در کنار اولیاء خدا، در کنار جناب رسول الله، در کنار کل معصومی. این معرفت الله آنسا من کل وحشه، معرفت خدای تعالی برای شما مونس است در هر تنهایی، در هر وحشتی. صاحب من کل وحده، مصاحب و همنشین است برای بنده در هر تنهایی. و نورون فی کل ظلمه، نور است در هر ظلمت. و قوتون می من کل ضعف، قوت است در هر ضعفی و شفا است در هر بیماری. حالا اگه واقعا این نعمت، اگه دل می خود به چیزی در دنیا بدید بدم به دل به ایت چهار کلمه به معلوماتم از معرفت خالقم بیش شده باشه، با مطالعه‌ای، با شنیدن مطلبی، یا بالاخره خدای تعالی به وسیله علم لدنی، چون بودن کسانی که در سایه تقوا خدا اصلا معرفت بهشون داده بدونی که برن مطالعه بکنن، که برو بهش میگن علم لدنی. بالاخره سینه وسیله عبادت باز میشه، شرح صدر انسان پیدا میکنه. با چی شرح صدر پیدا میکنم؟ با معارف حضرت پروردگار. ولا تتمنوا بما فضل الله به بعضكم على بعض. تمنای اینه نکنید که ما برتری داریم از نظر مادیات بعضی شما رو به بعضی دیگر. آنچه مسلماتی برای نظام آفرینش، اگر همه فرض بفرمود واقعا در یک ثروت بالایی بودن، اصلا کسی دیگه کار نمیشه، یعنی کسی پایین تر قرار نمیگیره. شاطر تابستون برای شما نون نمیپخت، یه کسی چاموسفراتون پاک نمیکرد، مالک دیگه کسی رعایت نمیشد. این برنامه اون چه مسلمت برای نظام جزئی دنیاست. ولی خدای تعالی میفرماید مسیحال بکنی که حالا اینا باعث امتیاز کسیست. آنچه که باعث امتیاز است، انا جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما شعوب شما شما رو قرار دادیم، بالا و پایین قرار دادیم. مثلا تصور بفرمایید اگر همه شکل هم بودن، همه مردا شکل هم بودن، همه زنا شکل هم بودن، این اصلا شناخته کسی نمیشد، زندگی اداره نمیشد. حالا هر کسی یه اختلافی پیدا کرده، حالا یکی میگه بالاتر، یکی بالا پایین‌تر. این برای نظام جامعه است. انا جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینا برای زندگی دنیاست. ولی دقت کنید که آنچه که مورد نظر حضرت پروردگار است و باعث فضیلت شما در نزد پروردگار هست، آن است که آن کسی است که تقواش یاد باشه. سمت حدیث تقدیمتون میشه در باب قناعت. القناعت مال لا ینفد. قناعت مالی است که هیچ وقت پایانی نداره، به ته نمیرسه. وقتی انسان واقعا بتونه قانع باشه و نمیخوام، یعنی حالا نوعا هم میدونید که این رنسهایی که بشر داره از داراییش استفاده نمیکنه. یعنی حالا فرض بفرمون شما در تمام شؤون مادی زیاد بند اینا را هستید، ما محدود هستیم در بعد مادیات، جز محدودیت و هست برای انسان نیست. یعنی حالا فرض بفرمایید بخوان از شما خیلی پذیرایی بکنم، یه میزی بلندی بچینم، 50 تا دیس، 50 تا مرغ هم بذارم توش، بفرمایید شما چقدر میتونید بخورید؟ جز یه بشقاب میتونید استفاده بفرمایید؟ خب حالا اون چه داره؟ آیا بیشتر از این میخوره؟ نه. توی بستر بیشتر میخواد بخوابه، توی اتاق بیشتر زندگی میکنه. کلن حالا اگه یکی 100 تا خونه داشته باشه، تو چند تا خونه زندگی میکن؟ یکی که پشت دستش ملکی برنجکاری داشته باشه، بیشتر از یه بشقا پلو میخوره؟ در تمام شعون وقتی نگاه کنید ما محدود است، الا در حرص نامحدود. یعنی آدمی که همه چیش محدوده نامحدود میخواد، هیچ جا نمیگه آه من بستمه، الا اهل قناعت باشه. اگر اهل قناعت بودید به یقین یه آرامشی دارید که مسلم او چه زیاد داره یا آرامش رو نداره، چون شما میگید نمیخوام. میفرمان تمنای نخواستن بهتر از آن است که بخواهی و به دستتم بیاد. یعنی فرض بفرمان من پول زیاد نمیخوام. میفرمان این بهتر از آن است که بگی پول زیاد میخوام خدا بهت بده. اولی و بهتر از دومیه. چرا؟ برای که او پولو که داد 1000 تا علقه به قلب میچسبه، 1000 تا گرفتاری، 1000 وقت گذرانی، اما او که نمیخواد به اندازه نیاز و میخوام خدا میره داده، با همی هم میسازم، با همی هم لذتیم. حالا طبعا یک کمبودهایی وقتی که انما تقضی حاضح الحیات و دنیا، آزمایش های تو زندگیتون کردی، همچی که گذشت خوب و بدی که از دست میده. یعنی فرض بفرما دیروز صبحانه نداشتیم، یه نونی با چای خوردم، نخیر داشتیم رفتن بهترین صوبانه رو تهیه که خونم. الان که نشستی چه تفاوتی داره؟ او ساعتو گذشت، یه روز به خوشی گذشت، پری رو به ناخوشی گذشت. الان دو تشی که مثل هم شد. حالا اینی که الان میدونید در گذشت زمان خوشی ها و ناخوشی ها دو تش میشه مثل هم. حالا وقتی آدم رفت تو قبر کل زندگیش همیشه میشه، خوشی ها و ناخوشی ها کلن مساوی میشه. اما سرمایه چی دارن؟ او قصه این نیست که انسان بخواد تصور کنه دست از سر شوهر میدارن. ثمرت الطمع ذل الدنیا و شقاء الاخره. فرمایش جناب امیرالمومنین، ثمره و محصول طمع ذلت دنیا و بدبختی آخرت است. من قنع بما رزقه الله فهو من اغنم ناس. کسی که قانع شد بدان شد که خدای تعالی به او داده، ای از بهترین و غنیترین مردم است. یعنی ای سرمایه داره، ای سر یه اتاق داره با همی هم راضیه، ای سرمایه دارتر از اوه که ده تا خونه داشته باشه. شفا به قناعت ملکو، کافیست به قناعت سلطنت تو، ملک تو. یعنی اگر اهل قناعت باشی خودت برای خودت یک سلطنت داری. هیچ شرفی بالاتر از اسلام نیست، هیچ عزتی فوق تقوا نیست. حدیث همشا. هیچ پناهگاهی بهتر از ورع نیست، هیچ شفاعتگری مقبول تر از توبه نیست، هیچ جنجی غنی کننده تر از قناعت نیست، هیچ مالی فقر زداتر از رضای بروزی نیست. هر کسی به چکاف اختصار کند به راحتی و آرامش دست یافته است و در فراغنای آسانیش آرامیده است و میل به طمع کلید سختی ها و مرکب مرارت هاست. حالا کلن شاید عرض کردم یک کلیمی هست در قرن 19 هم این ثروتمندترین مرد آمریکاست به نام داوود ساسون. یاد می کنم ثروتش دنیا از همه بیشتر بوده، تو همه ممالک این معدن طلای جانسفورد مال جنوب آفریقا کلا مال ایشون بود. آخرای عمر ایشون خیلی در مرارت اعصاب قرار میگیره. این دکتر او دکتر بالاترین ثروت برای صحتش به کار میبره، موفق نمیشه. دکترها میگن بدن همش سالمه. خب روانشناسا تشخیص میدن، میگن آقا شما با دو کار بکنی، این ثروت زیاد تو رو ماخولیا انداخت، یا باید ثروت که مقدار زیادیش کم کنی ببخشی امور خیریه، یا نشر همش یه جو متمرکز کنی چون حواست همش این سر دنیا او سر دنیا، این معدن این نبره اون نخوره اونجا تلف نشه، همش متمرکز کن یه جو. ایشون میگه اولی که نمتونم که ببخشم او رو نمتونم، اما این کار میکنم، تمام چیار میفروشه تبدیل میکنه به شمش طلا و بالاترین جواهرات، بعدم یک سالونی درست میکنه به قطر دیوارش یک قطر یک متر سرو قالب میریزن، با یک در بزرگ آهنی مثل خزانه بان پشت سرش با یک کلید. خب حالش خوب میشه، هر از 10-20 روز یه دستمال میگرفته دستش میمده در رو خودش میبسته، اینا رو گردگیری میکرده حاضر قارش میکرده برمیگشته، حالش هم درست میشه. اصلا یه وقت میگن آقا گم شد، ای بر بگرد او بر بگرد هفت چی بگردن پیداش نمکن تا خب 40-50 روز میشه برسه. خب در انتظار میدونه که همچی صحنه ای هستن، بیان بریم ببینیم مبادا توی یه قزینه باشه. وقتی میرن میبینن در کشو کندن بوی لاشه جندالش همه جر فرا گرفته، میان بیرون یه چند هوا که میره تو جسدش پیدا میکنن که باد سرده منفجر شده، بعد نگاه میکنن میبینن کنار جسد رو زمین با خونش نوشته. خوب دقت بفرمایید این جمله رو، به هوش باشید که ثروتمندترین مرد جهان از گرسنگی مرد. خوب دقت بفرمایید، خدا نعل وارونه زدن یعنی اینجوری ها. هر میکنم این کلید مندازه تو در که بیاد بیرون، کلید تو در میشته، هر چی مشت میزنه خودش برای خودش زندان درست کرده. لگت میزنه، مشت میزنه، هیچ کس نمیفهم. معلوم میشه اینجا حوام به اندازه زندگیش بوده، تشنش هم نبوده، اما 3-4 روز زنده بوده و از گرسنگی نمیره. بعدم خودکاری مدادی چیزی نداشته، دستش جویده بوده، با خونش این جمله رو نوشته. وقتی حالا این هستایی هم میبینید یک کسی بر فراز قله کوهی خدای تعالی نعمت بهش میرسونه. بعضی عرض کردم، بعضی حرفها رو من شاید زیاد زدم، به دسته این که جهال دوباره میخوام براتون بگم، تو کتاب تذکام نوشتم به تشتره خیلی های تشنشون جوانت یادشون نیست. از این کنم یه درویشی بود گم کوهی به نام کوچیک علی بهش میگفتن، از 80-90 سالش بود. البته گم کوهی هم مثل گم کوهی حالا نبود، از خیابان واقع تش به اون طرف بیابون بود، یعنی تقریبا یه جای بیقولهی بود. یه بالا زندگی میشد، اتاقش هم الان هست، قبرش هم همونجا بالای او قسمتی که چشمه و درخته، یه اتاقش قبر بابا کوهی اولم که یه عارف بزرگی بوده تو هم اتاقو، تو هم اتاقو زندگی میشد. من یه دفعه ازش پرسیدم، حتی هفته یه دفعه میامد پیشه یه لوازم یاره خودش میخرید، خوراک جزئی و هم دشمید بالا، حتی تو شهرم با پای برهنه را میرد. بله من از پرسیدم درویشگاهی هم شده اینجا درمان دویشی؟ گوه نه، مولا سخیه، اما یه دفعه نزدیک بود از گرسنگی بمیرم. گوه یادت هست که یه وقت 7 شبانه روز برف اومد، شب دوم قهوه‌چی پایین اومد گفت درویش خیلی اوضاع خطرناکی، خوشی تا بیریم؟ گفتم من جایی ندارم بیریم، از جور خدا خواست همون میشه. عرض میکنم ایشون گفت تا یه 2 روز یه سنون خشک چیزی داشتم خوردم، بعد دیگه هیچی نبود. حالا همه شهرم غرق در برف، کوه هم زیر برف، احدی هم که ایرستانم، خودش هم امکان نداشته بودتونه دیگه بیاد. ایشون گفت 2 روز گرسنگی به حد اعلا رسید، یک شب در نهایت گفت چه اشکال داره، یه کسی هم از گرسنگی بمیره، من عمر خودم کردم آماده مرگ بودم. یه وقت نصف شب دیدم یه کسی پشت در میکنه، خدا یا تو این برفا این چیه؟ گفتم حتما یه حیوانه. بعد دیدم نه، سلال میزنه در باز کن، یه آدمی تو رو برف آمد تو، یه قابلمه از این قابلمه سرچویا گذاشت زمین. گفتم ساعت چقدره؟ گفتم من ساعت ندارم. به نظرت؟ گفتم به نظرم بعد نصف شب. گفت شما اینه خوراک برات آوردم میخوری، بعد که ای کسی بعدن آمد ای قابل من را ازت بستونه تو شهادت بده که من بعد از نصف شب ای خوراکی به تو رسم. گفتیم بسیار، سر قابل من را باز کنیم، یکیش پلو هست، خروش هست، نون هست، حلوه هست، مفصل، خدا یا ای از کجا اومد؟ خلاصه خوردیم و نشستیم و خوراکارم وسط برپا قابل ما را نگه داشتیم تا چندین روز از ای خوراک استفاده میکردیم، تا هوا آفتابی شد و چندین روز گذشت. بعد 10-15 روز که برفا کلن آب شد، دوتا جوان آمدن، درویش قابلمه فرد شما؟ گفتیم بله. و چی برای تو بود؟ گفتیم بعد نصف شب فلان شب. این نگاه او کرد، اون نگاه او کرد، عجب مردی که احمق خریا. سوال کردم میشه برای منم داستانه بگید؟ گفت درویش ما خونه همین آدم و مهمان بودیم، از شما چه پنها؟ از سر شب هم عرق خورده بودیم تا ساعت پلا هممون مست، سفره رو انداختن، اقدر خورده بودیم که هیچ کس نمتونست بخوره. یه دفعه یه کس در اومد گفت که چه چه هست الان پشت بره با اون کوهی؟ این از همه خطر بود، صابخونم بود. گفت من حاضرم. گفت از کجا بفهمیم که شما ربطی؟ گفت این پلوها که اینجا هست من میدم به درویش، شما بعدن برید جواهی او. گفتیم بسیار خوب، این بدونی که بزنه و تشبیه قابلمه رو پر کرد رفت. ما مجلس تعطیل شد، صبح که سر حال خود اومدیم گفتیم ایداد ویداد چه دیشب غلطی شده، یه حتما تو برفا مرده. پاشدیم من این در خونه زیریم زن و چش دارن میزنن تو سر که ایدی گم شده، ای چطور شده دیشب اینجا بوده حالا نیستش. نزدیک زور ایشون برگشت خونه سلامت. خب دقت بفرمایید چه داستان. اویی که ثروتمندترین مرد جهانه، وقتی خدا اراده فرمود از گرسنگی نمیشه. و وقتی خدا اراده فرمود از گرسنگی نمیر. این بنده خوب خدایی که بر فراز قله کوه خدا سر تا سر کوه برد خوابنده، یا آدم عاقلی که بلند نمیشه این موقع پوش بره. خدا به دل یه مست احمد نادان نمیدازه که پوشو پرو به این بنده من خراس برسون. نه از کردم داستانهایی که توکل شما رو زیاد. وقتی چه عرض می کنم این دردیش مرده بود اوچی پوین می گفت گفت ایسا میمد بوزو می گرفت. من دیدم پیداش نشد، گفتم یک کنه خوابش برده موقع نماز. وقتی رفتم دیدم خودش با دست خودش قبرش تنده کنار قبرو خوابیده. یعنی خواب بگم تون یه همچه آدمی حتی از ساعت مرگش و همه چی هم اطلاع داشته قبرش هم با دست خودش تنده. این هم از کردم باعث میشه که انشاءالله در زندگی توکلتون زیاد کنید. جز دعاهای ماه رمضان است: رزقنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. خدایا مرا راضی کن در زندگی بدان که قسمتم فرمودی. ای مهربان ترین مهربان ها. و دعای کمیر: اللهم انی اسالک سؤال من اشتدت فاقت. خدایا به گدایی آمده است بر در خانت آن بنده ای که فاقه و فقرش به حد اعلا رسید. ان نزل بک عند الشدائد حاجته. الان سفره دلش را در خدمت تو پهن کرده، حاجاتش به نزد تو آورد و از ما فیما اندک رقبت. خدایا رقبتش به آن چیزی که نزد تو هست زیاد است، نه این سور و صاف دنیا. که چه کنی با این بنده؟ انتصامه هنی و ترحم هنی و تجعلنی به قسم که راضیان قانعا و توی جمیع الاحوال متواضع. این فرازهای دعاها رو که میخونید انشاءالله یه طوری بشه که واقعا پیاده کنیم رو خودمون. خدایا چه کنی با من؟ با من مسامحه کن. خدایا همینطور که حلم باعث شد که من این همه گناه بکنم، حالا درباره گناهان من تسامح کن و رحم کن و مرا گونه ای قرار ده که به قسمت خودم راضی باشم، قانع باشم. یجعلن تجعلنی به قسمت راضیم و قانع و پی جمیع الاحوال متواضع. در تمام احوال بنده متواضع تو باشم. در فراز دیگری از همین دعا: حبسنی بعد و عملی. خدایا کی جان من حبس کرده که رو به تو نمیتونم بیارم؟ درازی آرزوها. از کارم که گایت واقعا آرزوهایی را انسان از بعض یا مشاهده میکنه که جدا این برای پیاده کردن یه آرزو که باید صد سال عمر کرده باشه. یه پیرزنی مثلا دلش میخواد نوش مثلا عروسی نوه من تو عروسی تا هم باشم مثلا. حالا مثلا واقعا فرمان لوکش پل آجال لفزهت الاما. اگه عجله ها پرده بر می داشتن آرزوها رسوا می شد. یعنی بنده قرار پردو بمیرم اما یه نقشه تر کردم که پیاده کردن نشو 50 سال طول می کشه. اگه پرده می رفت عقب آبروی خیلی از این آرزوهای انسان از بین می رفت. حالا از قدم در طول آرزو در هم و همت شما نه خط بکشید رو آرزوهای بلند، نه خط بکشید رو همتهای بلند، اما او چیزی که در آیه خدای تعالی فرمود و رزق ربک خیر و ابقا، همت، آرزو، ایده، هدف او طرف هر چی بلندتر جالبتر. خدایا میخوام پهلو دست خودت باشی. رب اندشه بیتی، رب ابن اندشه بیتی. یه زنه تو خونه کثیف ترین انسان ها، کسی که ادعای خدایی میکنه، زن فرعونه. نداریم جز چند زن خدای تعالی تو قرآن اسمشون آورده. حضرت مریم هست از این کنم، یکی هم از زنان که تمجید میفرما حضرت زن فرعون. یه زن تو خونه کثیف‌ترین آدمو. ولی چه همت بلندی، خدایا این کاخو به درد من نمیخوره. بنا کن در نزد خود کافی برای من، رب ابنه این لکب بیتی. بنا کن در نزد خودت مقام انجیت که جنت و لقا باشه. این زن عرض کردم کثیف ترین انسان ها از خود. این همت بلنده. خدا کنه آدم از این چیا از خدا بخواد؟ عیب نداره، هر چی که ولو دست رو نرس. پشت در یه خونه دارم برام باز نمی کنم در رو، اما پشت در خونه دستم رو زنگ اخبار بر ندارم، سرم از در بر ندارم. میخوای در باز کن، میخوای در باز نکن. قرآن یه آدمو نفرمود که بیا تو برسی، فرمود یک کمی بیا بیرون، یک کمی از دنیا چشم بپوش، یه نگاه به طرف خدا بکن. من اخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. من اخرج من بیته، خوب دقت بفرمایید، خارج بشه کسی از خونش، هجرت به طرف خدا و رسول. چه خانمی تشریف آوردن، میترسم از چی؟ میترسم از گذشته خودم. میترسم اومدی بیرون یا نه؟ ای اومدی بیرون از چی میترسی؟ فرمود نمیگه یک کیلومتر، نمیگه صد کیلومتر، میگه از خونش بیا بیرون، از خونه نفس بیا بیرون. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسول ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. بر خدا وارد شد. حالا الان از در اومد بیرون، مثلا حالا دو عالم مثال عرض میکنیم، از این در کوچه رفت بیرون، ماشین زدش مو، چون اومد بیرون کجا میخواستی بری؟ مهاجره الالله و رسول، میخواستم برم به طرف راه سلوک، به طرف حضرت پروردگار و پیامبرم. الان ماشین زده، فقد وقع اجره علالله. صوفه میرفت اندر راه، زود در میان راه آوازی شنید. کان یکی گفتم جبین دارم بسی، میفروشم سخت ارزان کو کسی؟ صوفیش گفتا که ای مرد صبور، میدهی چیزی به هیچی؟ گفت دور. کس به هیچی کی دهد چیزی به کس؟ تو مگر دیوانه ای ای بلحوث؟ برای یه صوفی گرسنه، یه کسی داره میگه عسل میفروشیم، خیلی هم ارزون میفروشیم. آقایی که عسل میفروشی، آقایی که میگی خیلی خیلی ارزون میدم، میشه مفتتی زرم بدی به ما؟ آی دیوانه هستی، گفتیم ارزون، اما نگفتیم یا مفت میدیم. هاتفی گفتش که ای صوفی درا، یک قدم زانجا که هستی برترا، تا به هیچی ما همه چیزت دهیم، در چه خواهی باز هم نیزت دهیم. این در خونه خداست، در خونه خداست که یک کسی یک قدم بره به طرف خدای تعالی، خدا روی از او بر نمیگرداند. ولی که عزیزان، آرزو اگه میخوید، آرزو از این طرف رو خود، هرس اگه دارید از این طرف هرس، هرس این بر خوبه. مسابقه این خود بگذارید، در مادیات نگذارید، کلای من بیشتر از شما باشه، منزل من بازتر از منزل شما باشه، پس انداز من به این رو بریزو، اما مسابقه بگذارید برای این راه سیر و سلوک. خدا می فرماد سابقو الى مقصرت من ربه، جایی دیگه می فرماد آه سرعت می خواهی بگیری، یه جا میگه سارعو، یه جا میگه سابقو، با تند برو، سرعت بگیر، سبقت بگیر. سارعو الى مقصرت من ربه و جنت ارضها که عرض سماوات و الارض، برای او بهشتی که عظمتش و اندازه همه زمین و آسمان ها هست. هر آنچه می خواهید سبقت بگیرید. عزیزان، آدمی ماهیتی دارد محدود، ماهیتی دارد نامحدود. ماهیت محدودتونه خیلی نمیخواد شور بزنید، در یک بیابید و نیابید بیشتر از آنچه که نیاز دارید نمیتونید استفاده کنید، ولو داشته باشید. و خاصتا که همین محدودی رو هم پاتون نمیتونید ببرید، رفتنمون هم تاریخ تو ویزا تو ننوشتن، تو بلیت تاریخ ننوشتن. گفتن خودمون میام در خونه تون بهتون اطلاع میدیم که هر سب که تو ساعتی که اومدیم اتوبوس میاد دم در، آمبولانس میاد دم در، هر سب که. از کنم تاریخ حرکت هم پس معین نیست. لازم است که آنچه که واقعا انسان میداند که بی‌پاداش نیست. ممکن است من دنبال پول بودم، دنبال دنیا بودم، بسا واقعا دستانم خیلی ها بودن یه دفعشی کسی، یعنی دویدنش و اندازه درآمدش نبوده، اما از این طرف از این خبرها نیست. یه یا الله تون ضبط میشه. ان الله لا یزیع اجر المحسنین. ما بین یک سعادت ابدی و یک شقاوت سرمدی پناه بر خدا گیریم. این پل صراط از مبارکتر، از شمشیرتیزتر همینجاست. ما داریم روی پل صراط را میدیم. یا هر روز سقوط داریم یا نه، خدا توفیقمون داد انشاءالله امشب به پایان رسندیم. به بستر رفتم نگاه کردم دیدم الحمدلله گناهی ندیم، شکر خدا. امروز از رو پل صراط لغزشی نشه. ای وای کرد بود هزار دفعه من از پل افتادم، زیر پلم جهنمه. اون چه مسلم است این مسیری که باید طی کنیم و معلوم هم نیست که عرض کردم کجا پایان کار است. دقت بفرمود که مبادا خدایی نکرده سقوطی برای انسان در خود روزهای و عمرم آنچه که باقی مانده در نظر داشته باشم. جابر گوید صبحگاهی به خدمت امام باقر مشرف شدم، جویای حالش گردیدم. فرمود ای جابه به خدا سوگند غم و اندوهی مرا در بر گرفت. گفتم قربانت گردم چه غمی داری؟ فرمود هر که دین خدا خالصا در جانش نشست از ما سوای آن برید. ای جابه دنیا چیست که آدمی بدان دل بندد؟ امید داری دنیا چه باشد؟ به کجا برسی؟ حالا واقعا میده گلد او چیزی که تا حال دیدید واقعش هم همطوره. شب میشه، صبح میشه، یه نوری فراهم میشه، سر یه صبح آدم میشینه، روز هم چجوری میگذره، شب هم واقعش هم همطوره. به خیر دنیا چه خبر میشه؟ اجابه فراستی که مؤمنان دل به دنیا ننهادند که در آن بمانند و برای آخرتشان هم خاطر جمعی و امان ندارن. براستی که آنجا دار اقامت و زیستن است. دنیا سرای رخت بستن و نابودی است. افسوس دنیاداران در غفلت فرو رفتن. آزاداندیشان منحصرن، بندگان مؤمنن، اهل دانش و معرفت و عبرتن. همانانند که آنچه را با گوش شنوند از شنیدن سخنان خدا بازشان ندارد. یعنی تو اجتماع هستن حرف یهون هم گوش میدن، اما گوششون بدهکار سخن خداست. آنچه از زیور و تجملات دنیا میبینند آنها را از دیدار خدا کور نمی کنند. زین رو به زاد آخرت پردازند، چرا که از دانش و معرفت کامیابم. اجابه دنیا چیست؟ امید داری چه باشد؟ این دنیا جز خوراکیست که میخوری؟ جز جامعیست که پوشیده ای؟ و جز زوجی که بدان رسیدی؟ اجابه اهل تقوا کم هزینه ترین مردم هست. ولو داشته باشا امام خمینی واقعا این گونه زندگی کرد. یاری کننده تر، یعنی تا میتونه دست یوغور میگیری. اگر از یادشان بری آنان یاد تو کنن. پر سخن گویم اما در ذکر حق، پر کوشنده اما در کار محبوب. در راه عشق او دل از همه چیز برداشته و در انجام امر پروردگار خود از ورق و برق دنیا بس هراسانم. تنها به عشق حق دلشان وابسته است. اجابه دنیا را باراندازی انگار که در آن شبی باری نهی و صبحگاه از آنجا کوچ نمایی، یا همچون ثروتی که در خواب به دست تو رسد. این تکه خیلی جالبه. گاهی دیدید واقعا تو خواب در یه ناز و نعمت غیر ذالک بیدار که شدید گفتید ای وای کاش بیدار نشد. عکسش هم بوده، تو خواب دیدید آ بلای سرتون آمده، پناه بر خدا، خونتون آتیش گرفته، چه وقتی بیدار میشید الحمدلله الحمدلله که من خواب بودم. آدمی که بازیستنش تو خواب دنیا برش هم طوره، یعنی کلن میدن یه خواب و خیالی بود و گذشت. حجاب که بعد از ظهر بس زود گذر است. حالا از سرم یه طوری بشه که با خدا مصاحبه داشته باشی، هرچی میتونی با خدا حرف بزنی. دعا یعنی حرف زدن با خدا، نجوا یعنی آهسته راز گفتن، مناجات نه یعنی پشت بام، نه یعنی تو رادیو، مناجات یعنی پشت سجاده زیر لب با خدا حرف بزنی. حالا بگو پروردگارا گذشته ها گذشت، من رو کردم به تو. اگر گفتن چرا آمدی، بگو اگر نیایم کجا برم، این ره است و دگر دوم ره نیست، این در است و دگر دوم در نیست، دری دیگه باز نیست، دری دیگه روم گشاده نیست، راهی دیگه سراغ ندارم. حال گفتن به اذن که آمدی، خدایا فرمودی بر ضیافت خانه فیض نوالت معنی نیست، در گشادست و صلا در داده خان انداختن. خودت دعوت کرد، خودت فرمودی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اوی اونایی که خودتون خراب کردید، اوی اونایی که به نفس خودتون ستم کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید، ان الله یغفر الذنوب جميعا. در ضیافت خانه فیض نوالت معنی نیست، در گشاده است و صلا در داده خان انداختن. حال گفتم تا به حال کجا بود، بگو به عزت قسم که راه گم کرده بودم. اگه گفتن چه با خدا آوردی، اگه خدایا یه نامه سیاهی، یه دل شکستی، یک پشیمانی، خودت فرمودی در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر. خدایا با روی سیاه آمدم، با دل شکسته آمدم، با نامه آلوده آمدم. اگر گفتند خدایا، اگر گفتند با خود چه هدیه برای ما آورد، رو خدایا فکر کردم که یه هدیه بیارم که تو نداشته باشی، یه چی بیارم که به کار تو بخور، تو که همه چی داری، دیدم فقر از همه چی بیشتر، تو فقر نداری. خدایا به درگاهت فقر خیشتن آوردم، هدیه ای که همراه من است فقر و بیچیزیست. مولا یا مولا انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. پروردگارا تو غنی هستی، من فقیر، کیست به فقیر رحم کند جز غنی. الهی آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، چشم و گوش و هوش دادی رایگان، چه که همه چیز به رایگان دادی، خدایا بخششت غفاریت را هم به رایگان ده. ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. اگر گفتم خوب بگو چه میخوایی، جواب جز تو ما را هوای دیگر نیست، جز لقای تو هیچ در سر نیست. صلی الله علی محمد.